سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس هیئت معاونیت این سازمان در افغانستان میگوید که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغان آسیب های دراز مدت را بر جا گذاشته. یونما در شبکه ایکس نوشته که خانم روزا اوتونبایوا روز سه‌شنبه با هیئت سازمان همکاری اسلامی در کابل گفتگوهای سازنده داشته. خانم اوتونبایوا همچنین گفته که نیاز به یک تعامل بیشتر و اقدامات عملی و فوری در مورد وضعیت افغانستان وجود دارد. مخالفان سیاسی طالبان در نشست ویانا از طرح‌های جامعه برای آینده افغانستان خبر دادند. مخالفان سیاسی و نظامی طالبان که در شهر ویانا پایتخت اتریش گرد هم آمدند میگویند که برای آینده افغانستان طرح جامعه را تهیه کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در سخنرانی روز گذشته‌اش گفت که این طرح‌ها مربوط به تمام افغانستان است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک مصاحبه شرکت کنندگان این نشست را جنگ طلب و توطئه‌گر خواند و تاکید کرد که چنین نشست‌های تکراری و بی‌نتیجه است. این نشست امروز نیز ادامه خواهد داشت. رویترز روز سه‌شنبه گزارش داده که وزارت خارجه آمریکا دستور تعطیلی برنامه اسکان مجدد افغان‌ها به آمریکا را دریافت کرده. به گفته یک مقام آمریکایی، یکی از مدافعان برجسته و دو منبع آگاه از این دستورالعمل به دفتر وزارت امور خارجه که بر اسکان مجدد افغان‌ها در ایالات متحده نظارت می‌کند، گفته شده که برنامه‌های برای توقف تا ماه اپریل آماده کند. این تصمیم ممکن است حدود 200 هزار افغان از جمله اعضای خانواده نظامیان افغانی که با نیروهای آمریکایی کار می‌کردند را از رفتن به این کشور محروم کند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که افراد مسلح 7 مسافر یک بس را در ایالت بلوچستان به قتل رساندند. یک مقام محلی به نام وقار علم گفت که این رویداد دیشب در منطقه رخنی زمانی رخ داد که افراد مسلح یک بس مسافربری را که از پنجاب به سمت کویته در حرکت بود در شاهراه متوقف کردند. 7 نفر را از بس پایین کرده و به ضرب گلوله کشتند. به گفته وی مهاجمان تنها این 7 نفر را که اهل پنجاب بودند هدف قرار دادند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرده که پس از سرنگونی رژیم بشار اسد بیش از 1 میلیون نفر به خانه‌هایشان در سوریه بازگشتند. این رقم شامل حدود 280 هزار پناهجوی سوری نیز می‌شود که از خارج به این کشور برگشتند. جنگ داخلی سوریه که در سال 2011 با سرکوب خشونت آمیز اعتراضات ضد دولتی آغاز شد، تاکنون بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده. در نشستی که اواسط ماه فوریه در پاریس برگزار شد، حدود 20 کشور از جمله کشورهای عربی، ترکیه، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و کانادا و ژاپن توافق کردند که برای موفقیت روند انتقال قدرت در سوریه همکاری کنند. رژیم بشار اسد در دسامبر سال گذشته در پی حمله نیروهای شورشی سرنگون شد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این برنامه یک ساعته مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما اکنون توجه کنید به چند گزارش. مخالفان سیاسی و نظامی طالبان که در شهر ویانا گرد هم آمدند میگویند که برای آینده افغانستان برنامه جامعی را طرح کردند که پس از این نشست جزئیات آن نشر خواهد شد. در پنجمین نشست ویانا که دیروز آغاز شد، امروز هم ادامه دارد. ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان اشتراک دارند، اما حکومت طالبان همچون نشست‌ها را تکراری و بیفایده خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
نشست مخالفان سیاسی و نظامی طالبان در شهر ویانا پایتخت اتریش امروز نیز ادامه دارد. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی این پنجمین نشست موسوم به پروسه ویانا است و شرکت کنندگان آن میگویند که روی نقشه راه برای آینده افغانستان کار میکنند. هرچند تا هنوز جزئیات این نقشه راه یا استراتژی روشن نیست، اما شماری از شرکت کنندگان این نشست گفتند که هدف آنها ایجاد یک حکومت دموکراتیک و همشمول در افغانستان است. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم و مقاومت ملی و شرکت کننده نشست ویانا می گوید که آنها طرحی را تدوین کردند که برای همه افغانستان است.
کاری که امروز لازم می دانم تشکری بکنم از دوره های گذشته رسیدن به یک نقطه است که ما با شما یک طرحی که با توافق و همکاری هم دیگر آماده شده اشاره بکنم. این گونه نیست که ما با شما روایت نداشته باشیم، کار نکرده باشیم، پلان نباشه. و پلان و برنامه‌ای که برای فرد، شخص یا حزب یا گروه یا قوم ساخته نشده، بله بلکه برای افغانستان.
هرچند آقای مسعود جزئیات این طرح را افشا نکرده، اما برخی شرکت کنندگان این نشست به رسانه ها گفتند که نمی خواهند حکومت طالبان در افغانستان ادامه یابد و هدف این است تا همه مخالفان طالبان را متحد ساخته و برای سرنگونی نظام کنونی از طریق مبارزه سیاسی و نظامی تلاش کنند. شماره از شرکت کنندگان این نشست همچنین هشدار دادند که تحرکات نظامی آنها بر ضد طالبان افزایش خواهد یافت. شبه نظامیان مربوط به جبهه موسوم به مقاومت ملی و گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان هر از گاهی حملاتی را بر ضد طالبان انجام داده و ادعا می کنند که حملات آنها تلفاتی در قبال داشته است. یاسین ضیا یکی از شرکت کنندگان دیگر این نشست و رهبر گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان می گوید که آنها تنها با طالبان نه بلکه بر ضد همه گروه های تروریستی مبارزه می کنند.
موضوع تروریسم و موضوع منطقه موضوع در حقیقت تنها در برابر طالب ما مبارزه نداریم، همین موضوع هستند. ما و شما نیروهای مبارزه علیه تروریسم هستیم. ما و شما مبارزه علیه تروریسم داریم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شرکت کنندگان نشست در ویانا را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده، شام گذشته به تلویزیون خصوصی شمشاد در افغانستان گفت همچون نشست ها تکراری و بیفاید است.
همچون نشست ها به تکرار در سایر کشورها نیز شده و به هیچ کس سودی نداشته است. حالا همه کشورها درک کردند که یک نظام قوی در افغانستان ایجاد شده. ما از آن ده افغانهایی که همچو تلاش ها را میکنند و خواب جنگ، توطئه و دسیسه را میبینند، دعوت میکنیم که برادران، شما هم افغان و باشنده این کشور هستید. منافع وطن و خاک ما مشترک است. بیایید، شما هم برای آبادی این کشور کار کنید و دین خود را ادا کنید.
در نشست ویانا، علاوه بر چهره های سیاسی و امنیتی جمهوری مخلوعی افغانستان، شماره از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق زنان نیز شرکت دارند. آنها وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را در افغانستان نگران کننده خوانده و از جامعه جهانی خواستند که در حد توان بالای طالبان فشار بیاورد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. وزارت دفاع بریتانیا درخواست‌های بیش از 2000 کماندوی سابق افغان برای اسکان مجدد به این کشور را رد کرده است. بر اساس گزارش بی بی سی که دیروز منتشر کرد، شواهد معتبر است. بر اساس گزارش بی بی سی که روز دوشنبه منتشر کرد، شواهد معتبر از خدمت این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد که توسط نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی یا به طور مستقیم حمایت شدند. در این حال، شماری از نیروهای کماندو در جمهوری پیشین که با نیروهای بریتانیایی کار کردند میگویند که با رد شدن درخواست‌هایشان از آینده نامعلوم در افغانستان نگرانند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که درخواست‌های اسکان مجدد بیش از 2000 کماندوی سابق افغان را رد کرده است. بر اساس گزارشی که بی بی سی روز دوشنبه 7 فوریه منتشر کرد، شواهد معتبر از خدمت این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد. گفته شده است که این نیروها قبل از تصرف طالبان در سال 2021 توسط نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی یا به طور مستقیم حمایت شده بودند. تایید رد شدن بیش از 2000 درخواست در جلسات محکمه اوایل ماه جاری در جریان شکایت یکی از اعضای سابق نیروهای ویژه بریتانیا فاش شد. این افشاگری با ادعاهای قبلی وزارت دفاع بریتانیا مبنی بر این که حتبای افغان که در کنار نیروهای بریتانیایی خدمت کردند واجد شرایط انتقال تحت سیاستهای اسکان مجدد بریتانیا هستند در تضاد است. 4 ماه قبل وزارت دفاع بریتانیا گفته بود که می‌خواهد تا صدها نیروهای خاص افغان را که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکار بودند و درخواست‌های پناهندگیشان به آن کشور قبلا رد شده پس از ارزیابی مجدد به بریتانیا منتقل کند. در این حال شمار از کماندوهای افغان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که پرونده‌های مهاجرتیشان از سوی دولت بریتانیا رد شده است. عزیز الله، یک سرباز نیروهای خاص یا کماندو در جمهوری پیشین مقیم پاکستان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
درخواست ما سال گذشته طی مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای طی مراحل فرستاده شده بود. منتظر بودیم جواب بگیریم. با وجودی که مشکل در کیس ما نبود، اما گفته شد که بیشتر از این منتظر نباشیم.
یک سرباز دیگر نیروهای پیشین کماندو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام برده شود، به رادیو آزادی گفت:
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم. ما در افغانستان جاینده ای نداریم و مخفی هستیم. نمیتونیم کار کنیم و به زندگی خود برسیم. اولین و آخرین امید ما همین کیس بود که او هم نشد.
بر اساس معلومات وزارت دفاع بریتانیا در نظام جمهوری پیشین 2000 نیروی ویژه افغان با نیروهای بریتانیایی مشترکاً وظیفه انجام دادند. این قطعات ویژه زیر نام واحد ترپلس تحت حمایت حکومت بریتانیا بودند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، برنامه تحت عنوان سیاست اسکان و کمک به افغانها IRIP برای افغانهای طراحی شد که قبل از تسلط طالبان با نیروهای بریتانیایی و نهادهای دولتی هم کاری کردند. آمار رسمی نشان می‌دهد که تا سپتامبر سال گذشته میلادی 17956 نفر از طریق برنامه IRIP به بریتانیا انتقال یافتند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار از افغانهایی که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده های خود مستقر شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و شماره این هفته را برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره با اینها با شما خواهیم بود. در شروع برنامه چند جالب آموزنده از رسانه ها را خواهید شنید. داستانی از صفحه اینترنتی نیمروخ در مورد وضعیت زندگی زنان در افغانستان نوشته گلچهره. پارچه شعری از منیر احمد بارش، یکی از شاعران جوان افغانستان، به صدای بانو محجوبه مدثر بیدار و آهنگی پیرامون آن شعر. گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای علمی اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی، یکی از نویسنده های بزرگ افغانستان. کریم آقا خان، رهبر مذهبی اسماعیلیان جهان، هم درگذشت. حرفهایی در مورد زندگی وی نیز خواهیم داشت. اگر فرصت بود، مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته طبق روال برنامه سه